پرسیدم که چه تعداد از دوستان در واقع به نوعی با حوزه حقوق تعهد حکومتی به نوعی درگیر شده اند، با اینا که تعداد خیلی محدودی دست بلند کردم، ولی من عرض میکنم که حوزه تعهد حکومتی حوزه‌ای هست که در زندگی روزمره تک تک ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نوعی حضور دارد، یعنی جزء زندگی روزمره ما هست و بنابراین حتی چه بسا خیلی از دوستان در تجربه شخصی که داشتند، چه بسا حالا آگاه بودن یا حالا ناآگاه بودن به این موضوع، ولی این موضوعاتی که در این زیلی مبحث قرار میگیره اینها جزء موضوعات روزمره زندگی ما هست و بنابراین هم مطالبی که ارائه میشه از دو منظر میتواند چه بسا مفید باشد، یکی اینکه در زندگی شخصی ما کمک میکنه، نکته دوم این که با توجه به حرفه بزرگواران میتواند کمک بکنه در بحث حالا وکالت در حوزه پرونده های تعهد حکومتی که با توضیحاتی که در ادامه عرض خواهم کرد خواهیم دید که لزوماً خیلی پرونده های خرد و جزئی هم نیستن، چه بسا وارد بحث های بسیار کلان کشور هم بشه، پرونده های کلانی که حالا مثلا یه نمونه شما رسانی شده، مثلا مرکن پرونده چای دبش بخش عمدی از مباحثی که مثلا مطرح بود همین حوزه مربوط به تعزیرات حکومتی بود. و البته با توجه به تأکیدی که بزرگواران داشتن که بیشتر بر رویه عملی هم تکیه بشه، سعی خواهم کرد بیشتر حالا به رویه های عملی که موجود هم هست اشاره بکنم. میرم عرض بکنم که منظور از رویه در حوزه تعزیرات حکومتی هم میتوان رویه شعب تعزیرات خودش شعب تعزیرات حکومتی باشد که یک مقوله مهمی هست، و یکی هم رویه مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری هست که بسیار مرتبط هست با این موضوع و میتوان تاثیرگذار باشد. من مباحثم رو حالا در چند قسمت به نوعی دستبندی کردم. اول میخوایم از یک مقدماتی شروع بکنیم، مثلا تعزیرات حکومتی چیست، حقوق تعزیرات حکومتی چیست، چه حوزه هایی رو شامل میشود. برای این که به این موضوع پردازم من یک تاریخچه اشاره میکنم. تصویب خود قوانین تعزیرات حکومتی مربوط به سال 1367 هجری شمسی هست، ولی کد تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی در دهه 70 شکل گرفت، سال 1773. و جالبه بدانید که طبق آمارهایی که هست این سازمان الان سالانه چه بگیم صدها هزار پرونده، آماری که از من بگیم چند سال قبله چه سال بیشتر هم شده باشه، صدها هزار پرونده در هر سال رسیدگی میکنه، یعنی به عنوان یکی از مراجع اداری حالا شبه قضایی رسیدگی هست که به نوعی پرونده های متعددی رو هم رسیدگی میکنه. حوزه صلاحیتش هم خیلی متنوع هست که در ادامه اشاره خواهم کرد. تقریبا متناسب با ساختار کشوری در همه کشور شعبه دارد. البته خب در برخی از شهرستان ها مثلا مراکز داشت مثل کرمان خود طبیعی خب چند تا شعبه داشته باشه، در برخی از شهرستان ها جهت اینکه تعداد پرونده کم هست مثلا ممکنه یک شعبه مثلا چند تا شهرستان رو پوشش بدهد. در سال در 23/12/67 مجمع تشخیص مستندان دو تا قانون تصویب کرد تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، که اینا دقیقا در یک تاریخ هم تصویب شدن. در ماده یک این قانون تعزیرات حکومتی اومد به فلسفه ایجاد و به نوعی تصویب این قانون اشاره کرد، میگه با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع متخلفان از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شود. البته حالا دوستانی که ذره حالا سنشون بالاتر هست احتمالاً به یاد داشته باشن ما در اوایل دهه 60 قبل از این قانون سال 67 هم یک سری نهادهایی شکل گرفته بود برای رسیدگی به جای مثل حالا تخلفات مثل گرانفروشی، احتکار و امثال اینها که به نوعی این اولین قانون مدونی بود که در این راستا تصویب شد. تصویبش هم مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. در کشور ما از گذشته های دور تا به الان یه چالشی هست بین قوه قضاییه و قوه مجریه. قوه مجریه به نوعی متولی معاش مردم هست. قوه قضاییه خب اون مرجعی که قانون اساسی باید به جرائم رسیدگی بکنه، مجازات ها رو اعمال بکنه. خب یه چالشی بین اینا همواره وجود داشت و قوه مجریه دنبال این بود که اگر من باید معاش مردم رو تامین بکنم پس باید ابزارهای لازم رو هم داشته باشم، که این تصویب قوانین تعزیرات حکومتی هم به نوعی در این راستا بود. در قانون سال 1067، قانون تعزیرات حکومتی 1067 یه سری مراجعی ایجاد شد که داشتون که منصوب شدن، خیلی ضرورتی هم نداره به اینکه صلاحیتاش بپردازیم، ولی اجمالاً تخلفات رو بر حسب مرتکبین اونها به دو دسته تقسیم کردن. اونهایی که به نوعی نهادهای دولتی بودن که مرتکب تخلف می‌شدن و اونهایی که افراد عادی بودن، شهروندان عادی جامعه بودن، که در خصوص مورد شهروندان عادی رو واگذار که صلاحیت رسیدگی رو به دادگاه انقلاب، در خصوص نهادهای دولتی رو اون یه سری کمیسیون‌هایی که حالا در استان‌ها تشکیل می‌شد، در تهران تشکیل می‌شد، اینها واگذار کرد. اون تا دو سالی تقریبا نگذشت در 1069 قانون را اومد اصلاح کرد و رسیدگی به همه این تخلفات رو صرف نظر اون ویژگی مرتکبش واگذار کرد به دادگاه‌های انقلاب. این رویه ادامه داشت تا میرسیم به سال 1073. یه اتفاقی هم تقریبا به نوعی این وسط رخ داده. خب جنگ تمام شده، یه تفکراتی شکل گرفته مبنی بر این که این شکل گیری نهاد تعزیرات حکومتی ناظر به اون شرایط جنگ و حالا اون سالهای نزدیک پس از پایان جنگ، الان در شرایط جدید اقتصادی جامعه یه ضرورتی اساسا به وجود مداخله قوه مجریه در بحث حالا تخلفات و مجازات ها وجود نداره. یه به نوعی از رهبری کسب اجازه میشه، ایشون موضوع رو محول میکنن به مجمع تشخیص مصلحت نظام که این ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به نوعی ثمره این موضوع هست، خروجی این اختلاف نظری هست که پس از جنگ تحمیلی 8 ساله به نوعی به این جنبندی رسیده میشود که بله تعزیر حکومتی باید باشد. منتها نکتهی که وجود داشت اتفاقا با توجه به سیاست‌های اقتصادی که دولت در اون سالها داشت و در ارتباط بحث اقتصاد باز بود، اقتصاد بازار آزاد که سبب افزایش قیمت کالا، افزایش تورم شد در جامعه، خب دولت به این فکر افتاد که به نوعی متولی امور تعزیرات حکومتی بشود. بر همین اساس در این ماده واحده، حالا دوستان که ببینید سطر دوم رو میگه کلیه امور تعزیرات حکومتی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی، بعد اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت، داخل پرانتز قوه مجریه محول میگردد. این مفهوم دولت رو هم مشخص کرده که بعداً ابهامی پیش نیاد که مثلا میگیم دولت عام است، مثلا به معنای در عامش معنای حاکمیت هست، و میخواد بگه که این قوه مجریه هست که متولی امور تعزیرات حکومتی هست. آنطور که گفتیم در قوانین قبلی بین مرتکبین دولتی و غیر دولتی تفکیک قائل شده بودن. خب اینجا میگه فرقی نمیکنه، گفت این اصلا 69 دادم دادگاه انقلاب، الان همه اینها دوباره برگشت به قوه مجریه و در اختیار قوه مجریه قرار گرفت. در خصوص اون حدود اختیاراتی هم که داشتن، هم شامل بحث بازرسی و نظارت میشه که حالا اگر بخوایم اون از باب قیاس بگیم، مثلا کاری که شبیه ضابطین دادگستری انجام میدن یا بخش از کاری که مثلا دادسرای ما انجام میده، اینها محول شد به خود قوه مجریه و همچنین رسیدگی و صدور حکم قطعی، یعنی تا آخرین مرحله رسیدگی رو انجام ده حکم قطعی رو صادر بکنن. دوستان در این واژه حکم قطعی دقت داشته باشن، چون بعدم خواهم این نکته در اصل استفاده کنم. همچنین اجرای احکامش هم بر عهده خودش هست، یعنی صفر تا صد دادرسی بر عهده دولت به مفهوم قوه مجریه قرار گرفت. در طبسه یکیش اومد مثل به نوعی تشدید مجازات کرد، با توجه به بحث‌های فقهی که در دهه 60 وجود داشت، در بحث قلمرو تعذیر کرد. دوستان کارتشون باشه در قانون مجازات 70 هم ما داشتیم، مثلا تو برخی از مواد اشاره شده به وعظ و توبیخ و تذکر و امثال اینها، مشابهش در قوانین تعزیه حکومتی هم وجود داشت. با نگاه تشدیدی اینها هم به نوعی حذف شد و گفتن که اون این مجازات های این شکلی هم به نوعی حذف میشه. در تبصره دوشن مهمه، حالا اینم اشاره بکنم، بعد میگه که سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت، بازرسی، رسیدگی، سرحکم و اجرای آن، تجدید نظر، رسیدگی، همه اینها به موجب آیین‌نامی خواهد بود که به تصویب هیئت دولت میرسن. الان در بحث حقوق حاکم بر تعزیرات حکومتی در کنار حالا قوانینی که وجود داره، حالا فعلا تا الان سه تا قانون رو مطرح کردم، قانون تعزیرات حکومتی، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی و قانون ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، این آیین‌نامه ها هم نقش بسیار مهمی در حوزه حقوق تعزیرات حکومتی ایفا میکنن، مخصوصا در حوزه آیین دادرسی که حالا بیشتر به حوزه کاری شما مرتبط میشه. علاوه اینها تو حوزه اداری مالی هم حالا آیین‌نامه‌ای هست که حالا شاید خیلی به حوزه کاری شما خیلی مرتبط نباشه، ولی اجمالاً آیین‌نامه محوری امروزه در حوزه حقوق حقوق کیفری اقتصادی خیلی پررنگ هست، در حوزه تعزیرات حکومتی هم به نوعی این خودش رو کاملا نشان میدهد. بنابراین آنچه که بیس و اساس دادرسی تعزیرات حکومتی هست، آیین‌نامی هست که به اسناد این ماده واحده تصویب شده که با فاصله چند روزی تا آیین‌نامه تصویب میشه و چندین بار هم البته اصلاح شده که آخرین اصلاحش مربوط به انتهای سال 1403 هست که حالا دوستان خواستم ببینن، حالا برای بحثم خواهیم کرد از این ها. البته از این یه نکته هم فهمیده میشه که اصولاً و البته هدف قانون‌گذار از وضع حالا این ماده واحده و تفویض وضع مقررات دادرسی به آیین‌نامه این بوده که این شعب تابع مقررات عام مثل آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری نباشه. این هم نکته مهمی هست که به نظرم دوستان باید بیشتر رو داشته باشن. خب در این ماده واحده گفتیم که همه امور به دولت محول شد. دولت کاری که انجام داد چی بود؟ یک در 26/7/1973 یک تصویب نامه ای تحت عنوان تصمیم در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی تصویب کرد. حالا اون چی که من مورد مهم هست رو به نوعی انتخاب کردم ارائه میدم. دو تا سازمان به استناد این آیین‌نامه ایجاد شد، یکی سازمان تعزیرات حکومتی هست که الان هم با همین اسم داره ادامه حیات میده و دیگری سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات که جنس کارش بیشتر هم اسمش روش، یعنی بازرسی میکرد، نظارت میکرد، گزارش تخلف تهیه میکرد، یه جاهایی مثلا به عنوان کارشناس مثلا اگر رسای شب تزار سوالی داشتن در خصوص این که در واقع مثلا ارج میزان تخلف چقدر بوده، چون خب بحث بود ارج میزان تخلف میزان مجازات هم مثلا متفاوت بود، این سازمان به نوعی ایفای وظیفه میکرد. این سازمان مثلا بازرسی و نظارت بود تا زمان تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال 1988 که این سازمان بازرسی و نظارت ادغام شد در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان. یعنی الان ما سازمان تحت عنوان سازمان بازرسی و نظارت نداریم، عملا وظایفی هم که باش پیش بینی شده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام میدهن. پس گفتیم دو تا سازمان ایجاد شد که یکیش سازمان تجارت حکومتیه و یکی هم سازمان بازرسی نظارت که بعداً تبدیل شد به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان. حالا من برای اینکه مال مطالب رو به ایجاز بدم لابلای اسلاید هم بسیاری منابع هم معرفی کردم، اون دوستانی که خودشون علاقمند بودن خواستن مطالب رو پیگیری بکنن میتوانن حالا از این منابع هم استفاده بکنن. البته یکشم حالا مقاله خودم هست، ولی ویژگی این ستام اینه که ازشون سابقه تجراتی دارن، هم آقای دکتر فتی که هیئت علمی دانشگاه فارابی بودن سابقه تجراتی داشت، هم آقای بولیپور و حالا خود بندم که همشه. منتها حالا بحث بعد این مقدمات بخواییم به این حوزه بپردازیم که حدود صلاحیت های سازمان تجرات حکومتی تا کجا گسترده هست. اجمالاً اگر بخواییم در یک دستبندی کلی به این موارد اشاره بکنیم، تخلفاتی که در این پنج قانونی که در اینجا اشاره کرده ام، اینها به نوعی قدر مسلم مواردی هست که سازمان تجرات حکومتی صلاحیت رسیدگی دارد. قانون تجرات حکومتی، قانون تجهیزات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، قانون نظام صنفی کشور، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ماده 18-19 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. البته بچه داشته باشید همه ممنوعیت هایی که در این قوانین پیش بینی شده در صلاحیت تجهیزات حکومتی نیست، ولی عمده مواردی که به نوعی در صلاحیت سازمان تجهیزات حکومتی هست به عنوان یک مرجع اداری یا شبه قضایی در این مورد هست. البته این رو هم بگم، حالا ما این که از دوستانی داشتیم که حالا کار قضایی انجام میداد دوبی اصلی حاکمه در دادگستری ما اسم اصل مخدوم کردن پرونده، احتمال دوستان هم در حوزه کاری خودشون باش مواجه شدن، یعنی دنبال یک بهانه باش که پرونده مخدومه بشه. حالا یکی از بزرگ نقد میکرد تو دادسرای کارکنان دولت، میگفت مثلا شکایت هایی که از قضات میشه مثلا مطرح میشه، میگفت اولین کاری که ما انجام میدیم نگاه میکنیم عکس پرسنلی این شخص رو، مثلا میبینیم آیا روحانی هست یا نیست، که اگر روحانی هست یه عدم صلاحیتی بزنیم و این پرونده از حوزه ما خارج بشه. ولی میخوام بگم که این فرهنگ سازمانی که به نوعی در برداد گستری ما رو کم و بیش حکم فرما هست و حالا خود دوستان بهتر از من علتهاش و حالا آثار منفیش رو میدانن، در تجهیزات حکومتی به نوعی برعکسه. یعنی سازمان تجهیزات حکومتی به نوعی بیشتر در مقام توسعه صلاحیت ها بوده و خاطرم نیست مثلا مورد داشتیم بخشنامی معاملات حقوقی سازمان یه مقطعی صادر کرده بود در خصوص رسیدگی به تخلف سد معبر، که موقعی خود ما سازمان تجهیزات حکومتی بودیم حالا صبح رایزنی که ما با معامل حقوقی وقت داشتیم گفتیم این سد معبر متولی داره، اونم شهرداریه، هیچ ارتباطی به ما تجهیزات حکومتی ندارد. حالا با یه فراز نشیب هایی بود اخری اون مسابقه قبلی رو کنلمه کن کردیم. من میخوام بگم که تعزد حکومتی برخلاف حالا دادگستری فضای عمومی حاکم بر اون به نحوی هست که بیشتر در صدد توسعه صلاحیت هایی هستن که براش پیش بینی شده است. که البته یه جاهایی حالا مثل همین سد معبره حالا باز مواردی رو در لابلای بحث شاهرخان کرد به نظر من نادرست هم هست. بالاخره اصل قانونی بودن دادرسی اقتضا داره که صلاحیت مراجع حالا هم از مراجع دادگستری مجلس دادگستری موجب قانون مشخص بشه و این مراجع از اون صلاحیت هایی که برای اونها پیش بینی شده خارج نشه. اما برگردیم یه مروری بکنیم این 5 تا قانون رو، ببینیم چه مواردی به نوعی در حوزه صلاحیتی شعب سازمان تعزد حکومتی قرار میگیره. من فقط یه عناوین رو آوردم، حالا دوستان بالاخره میتونن با گوششون خود قانون رو هم بیارن اگر نیاز هست ببینن. البته مباحثی که امروز بیشتر آماده کردم بیشتر بحث رو اوزه آیین دادرسیش که احساس کردم شاید برای شما مفیدتر باشه رو میخوام ارائه بدم و حالا شاید یک دو مورد اگر رسیدیم ان شاء الله از باب بحث حقوق جزای اختصاصی این تخلفاتی هم که هست رو بررسی بکنیم. مواردی مثل گران فروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا. این عرضه خارج از شبکه از پرونده های رایج استان شما بود در گذشته، البته الان کمتر بعد از توضیحش رو خواهم داد چرا که بحث حقوقی داره. یا مثلا ماده 17ش بحث خرید خارج از شبکه، مثلا این سوختی که در کشور ما مثلا یارانه‌ای داره توزیع میشه، این شبکه‌ای داره که در این شبکه تولید میشه، حمل میشه، عرضه میشه، دست مصرف کننده نهایی باید برسه که اینجا پیش بینی شده. البته توجه داشته باشید که این تخلفاتی که در اینجا ذکر شده بعضاً به صورت کامل یا جزئی با نسخ ضمنی مواجه شدن یا تخصیص حداقل بگیم خوردن در قوانین بعدی، باید به این نکته مهم هم توجه داشته باشیم، از جمله به موجب قانون نظام صنفی کشور. خب قانون تعزد حکومتی در چه مواردی الان اجرا میشه؟ ببینید سال 67 قانون تعزد حکومتی تصویب شد، سال 73 ماده واحده تصویب شد، سازمان تعزد حکومتی ایجاد شد، تا سال 82 سال 82 قانون نظام صنفی کشور تصویب شد. در قانون نظام صنفی کشور سال 82 اتفاقی که رخ داد این بود که ایسی هیئت‌هایی که به نوعی در خود دل اصناف دیده شده بود پیشبینی شد و این هیئت‌ها متولی رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی شدن. چه تخلفاتی؟ مثل همین اکثر تخلفاتی که بود مشابه همین تخلفاتی بود که در قانون تعزیرات حکومتی بود، مثل گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه. اون زمان بحث عرضه کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی و مواردی از این قبیل. پس سال 82 صلاحیت شعب تعزد حکومتی محدود شد از حیث مرتکب. اگر مرتکب ما واحد صنفی بود طبق قانون نظام صنفی کشور، طبق مراجعی که در آن قانون پیش بینی شده بود رسیدگی انجام می شد، ولی اگر مرتکب غیر صنفی بود اون در واقع تفسیری که از قانون صورت گرفت این بود که سازمان تعزد حکومتی به اون صلاحیت‌های قبلی خودش ادامه خواهد داد. البته یک اثر بسیار مهمی بر حوزه عملکردی سازمان هم داشت و اون این که به نوعی بخش عمده و شاید بگم بالای 80-90 درصد از صلاحیت‌های سازمان تعزد حکومتی به موجب قانون نظام صنفی سال 82 از این سازمان گرفته شد و حتی تو مقاطع بحث انحلال سازمان خیلی به شدت پیگیری می‌شد، با این در واقع استدلال که دیگه اون فلسفه وجودی خودش رو از دست داده است. منتها با این اتفاقی که در سال 82 رخ داده الانی که با شما صحبت میکنیم قانون تعزیرات حکومتی در سه مورد مورد استناد واقع میشه. یک، در موردی که اون تخلفی که در قانون تعزیه حکومتی پیش بینی شده و احیانا در قانون نظام صنفی هم مشابهش پیش بینی شده، مرتکبش فرد صنفی یا واحد صنفی نباشد. مثال، گران فروشی یک شرکت خودروساز، گران فروشی یک شرکت لبنی، این میاد در قالب قانون تعزیرات حکومتی. ولی فرض کنید گران فروشی مثلا یک نونوایی، یک سوپرمارکتی، اینا میاد در قالب قانون نظام صنفی کشور. مورد دوم، در جایی که مرتکب تخلف فرد صنفی، اون دست از افراد صنفی هستن که از شمول قانون نظام صنفی کشور خارجن. در ادامه توضیحات هم عرض خواهم کرد که برخی از صنوف قانون خاص دارن و مشمول قانون نظام صنفی کشور نیستن و از جمله اینکه از مهمترینشون همین وکلای دادگستری هستیم که از شمول قانون نظام صنفی خارج هستیم، چون استانداردهایی که اونجا پیش بینی شده برای صنوف خاص به نوعی ما استانداردها رو داریم و مشمول قانون نظام صنفی نمیشوین. ولی احیانا افرادی که مشمول قانون نظام صنفی نیستن، اگر تخلفی که در قانون تعزیه حکومتی ذکر شده اینها رو مرتکب بشوند، باز اینها به نوعی مشمول قانون تعزیه حکومتی خواهند بود. مورد سوم که موارد معدودی هستند، مواردی که اون تخلف مشابه در قانون نظام صنفی پیش بینی نشده. مثلا عرضه خارج از شبکه در هر دو قانون ذکر شده، پس ما در اصل مرتکب صنفی به قانون نظام صنفی کشور مراجعه میکنیم. ولی فرض کنید خرید خارج از شبکه، این در قانون نظام صنفی کشور پیش بینی نشده. در اینجا صرف نظر رو ویژگی مرتکب که واحد صنفی باشد یا غیر صنفی به قانون تعزیرات حکومتی مراجعه میشود. حالا در این راستا اون نظریه مشورتی سال 1395 دفتر عمومی سازمان تعزیرات حکومتی هم میتونید ببینید که مثلا در خصوص همین بحث خرید خارج از شبکه، موضوع ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی میگه که این مورد به استناد قانون تعزیرات حکومتی رسیدگی میشه و طبق اون مجازات تعیین میشه. نکته بعدی در واقع حوزه صلاحیت دومی که گفتیم شعب تعزیرات حکومتی دارن، اون تخلفاتی هست که در قانون تعزیرات حکومت امور بهداشتی و درمانی مقرر شده. این قانون گفتیم دقیقاً در یک روز در مجمع تشخیص در کنار قانون تعزیرات حکومتی به تصویب رسیده. در سالهای ابتدایی یک اختلافی وجود داشت. برگردم به سلایدهای قبلی، اگه دوستان این ماده واحده رو ببینن، اینجا میگه که امور کلی امور تعزیرات حکومتی به دولت محول می شود که تا بر اساس جرائم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی رسیدگی کنند. اینجا این اختلاف وجود داشت که اینجا فقط منظور هم قانون تعزیرات حکومتیه، این که خود قانون تعزیرات حکومتی هیچ تردیدی نیست، ولی آیا شامل قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی هم میشود یا نمیشود؟ این موضوعی بود که اختلافی بود در اون سالهای اولیه، ولی آنچه که امروز رویه عملی هست و به نوعی به تایید دیوان عدالت داری هم رسیده این هست که شعب تعزیرات حکومتی به اسناد این ماده واحده به اون تخلفاتی که در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی هم پیش بینی شده رسیدگی میکنه. این که عرض میکنم به تایید دیوان عدالت داریسته، چون آرای تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت داریه، حداقل من ندیدم جایی دیوان عدالت داری مثلا بگه که این تخلفی که شما به اسناد این قانون رسیدگی کردید مثلا در صلاحیت شما نبوده. حالا اگر نقضی هم صورت گرفته به اسناد موارد دیگری بوده. این هم بس امروز حداقل تردیدی در این خصوص وجود ندارد که اشکشفاق هم اداره حقوقی قوه قضایی هم نیستی نظر مشورتی دارد در این خصوص که دوستان اون رو هم ببینم. تخلفاتی که در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی پیش بینی شده یه همپوشانی هایی داره با دو تا قانونی که حالا بیس تصویرشون قبل از انقلاب بوده ولی خب مکرر اصلاح شده. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی و همچنین قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اصلاحات الحاقات بعدی که اینها داشتن. حالا این بحث هست که مثلا چون تقدم تأخر اینها رو هم پای بررسی بکنید که این ناسخ اون بوده یا مثلا یکی از اینها یا نه، ولی هرچند برداشت کنم اینه که اینها هیچ کدوم ناسخ هم نیستن، در واقع دو تا مدل رسیدگی موازی هستن. اون جایی که در این دو تا قانون پیش بینی شد اینا در صلاحیت دادگستری هستن، مراجع قضایی دادگستری، و آنچه که در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی پیش بینی شده، حالا نمونه هایش رو اینجا من عرض میکنم از کنم، حالا بقیه موارد رو تو خود قانون رو ملاحظه بکنی، اینها در صلاحیت تعزیرات حکومتی هست. موارد مثل ایجاد مؤسسه پزشکی غیر مجاز، اشتغال به کار متخصصان پزشکی بدون اخص پروانه یا به کارگیری افراد بدون پروانه در مؤسسات پزشکی، یا جریان حوزه تقریبا میشه گفت پزشکی شد. منتها علاوه اینها در حوزه های مثلا گران فروشی دارو، عرضه خارج از شبکه دارو و اما بعضا حتی بحث بهداشت محیطی، اینا یه سری تخلفاتی در این قانون پیش بینی شده که اینها در صلاحیت رسیدگی در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی، حالا از جمله مواردی که مثلا بعضا میشنویم در جامعه این ماده 3 از خودداری بیمارستان ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی که این یک تخلف هست که مرجع رسیدگیش سازمان تعزیرات حکومتی است. گفتیم که در سال 1982 قانون نظام صنفی کشور تصویب شد. این قانون که تصویب شد به نوعی، حالا اینجا بگم نوعی انقلاب و اصناف بود علیه سازمان تعزیرات حکومتی. ما قبل از انقلاب هم قرارات صنفی داشتیم. من جالب بود، ما یک سال پیش بود یک کارگروهی در کمیسیون تنقیح مجلس اسلامی داشت کار تنقیح قوانین حوزه تعزیرات حکومتی انجام میداد. ما موارد عدیده‌ای داریم که مرتبط با حوزه تعزیرات این موارد قبل از انقلاب میشه که یک لیست بلند بالایی داشت که حالا بحثی بود که نسخ شدن نسخ نشدن، باید نسخ بشه یا نه، واسه این شکلی داشتیم. در قانون نظام صنفی سال 56 اونجا خب یه سری هیئت‌ها پیش بینی شده بود، به نوعی اون قضا زدایی انجام شده بود و مرجع رسیدگی محول شد به یه سری هیئت‌هایی که با بعد انقلاب با تصویب قوانین تعزیرات حکومتی با این فراز و نشیبی که عرض کردم در نهایت رسید به سازمان تعزیرات حکومتی. در سال 82 اصناف دنبال این بودن که اون صلاحیت رسیدگی خودشون رو احیا بکنن که نتیجه این امر شد حذف صلاحیت رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی به اون تخلفاتی که توسط واحدهای صنفی واقع می شود. یعنی که واحد صنفی چیه در ادامه عرضم عرض خواهم کرد. و به موجب ماده 73 این قانون پیش بینی شد که از زمان لازم اجرا شدن این قانون رسیدگی به تلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آنها به موجب همین قانون نظام صنفی کشور باشد، که بعد این اصلاح سال 92 داشت. اونجا باز دوباره تاکید شد که رسیدگی به تلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و قوانین عام خاص مغایر لغو می شود. دایره شمول به نوعی نظام صنفی ناظر به یک، یعنی دو تا محدودیت داره. یک اینکه تخلف باید تخلف صنفی باشد، دوم اینکه مرتکب صنفی باشه، یک واحد صنفی باشه. در این کلا فرد صنفی چه، واحد صنفی چه، ماده 2 و 3 قانون نظام صنفی کشور این رو برای ما بیان میکنه که یک تعریف بسیار گسترده ای هم داره. حالا میگه هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی عام از تولید، مثلا کسی کارگاهی داره یک محصولی رو مثلا مبسازی داره مثلا تولید، تبدیل مثلا مواد اولیه رو میگیره، پخت و پز میکنه و اون محصول مثلا ارائه میکنه، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و اون پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد خواه به شخصه یا به مواشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام قسمتی از کالا محصول یا خدمات خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشه. اگر این خود تقریباتی دوی مامزام صنفی فقط به صرف بود، ما میگفتیم خود خدماتی که وکلاش در قالب مشاوره یا حالا در قالب همون قرارداد وکالت ارائه میده، اینم به نوعی مشمول این تعریف میشود. ولی چون طبق تبصره اومده گفته که صنوفی که قانون خاص دارن از شمول این قانون مستثنا هستن، از جمله صنوفی قانون خاص دارن، میگه اون صنوفی هستن که نحوه صدور مجوز فعالیتشون، تنظیم و تنسیق امور واحدهای زیربنا، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه تعیین میشود. بازش قانون وکالت و لایحه استقلال و آیین‌نامه‌هایی که داره، خب به نظر من همه این موارد در اونجا پیش بینی شده، البته اختلافی هم ندیدم من. ولی مثلا در بعضی از موارد خاطرم هست که اختلافاتی بوده و هست، مثلا در خصوص مدارس غیر انتفاعی که مثلا شهری اضافی که دریافت میکنه از والدین، خب آیا این مثلا مشمول مقررات قانون نظام صنفی میشود یا نمیشود، که این حالا یکی از بحثایی هست که بعضا اختلاف میشه، که البته یک مرجعی هم پیش بینی شده در همین قانون که اون به عنوان میاد نظر اعلام نظر میکنه که آیا این صنف مشمول قانون صنفی هست یا نیست. عرض میکنم. بعد در تبصره ای که ماده 3 میگه که فعالیت های واحد های صنفی سیار در محل ثابت با عکس پروانه کسب با همان محل بلا مانع هست. مثلا تو بعضی از شهرها هست، مثلا یک شنبه بازار و نمیدونم دوشنبه بازار و با این وانت و نیسان و اینا مثلا میارن اونجا کالا و خدمات عرضه میکنن، که میگه حتی اینها رو هم مشمول به نوعی قانون نظام صنفی کشور قرار میگیره. چه تخلفاتی در این قانون نظام صنفی کشور پیش بینی شده بود؟ مواردی مثل انتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، گران فروشی، کم فروشی، عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت، تقلب، عرضه و عرضه نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد، احتکار، عدم اعلام موجودی کالا، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری، مثلا میرید یه فروشگاهی یه جنسی میخواید و میگه اگه میخواید و اینم باش ببری، و مواردی از این قبیل. یا مثلا یک موردی که بسیار شایع هست، برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه مربوطه. الان به نوعی فصل عید نوروز هم نزدیک شد، این فروشگاه ها یه تابلو میزنن به بنری کاغذی نمیدونم 50% آف خورده، تخفیف خورده، حراج فلان، که اینا مصداق این تخلفه که اونجا موارد حراج رو مشخص کرده که اون واحد صنفی که میخواد انجام حراج بده کنم موارد کاملا استثنایی هست. واحد صنفی بوده میخواد صنف فعالیتش رو تغییر بده، آخر فصل لباسهای زمستانیش مونده، مثلا میخواد جایگزین کنه، میخواد سرمایه شاکت نمونه باید. وارد این شکلی شامل میشه. امکان میدم اکثر قریب به اتفاق این تابلوهایی که میداریم مصداق این تخلفه هست که روی میدهن. که در سال 82 این اسلاید بعدی گفتم اگه نمفتم اینجا بگم، حالا اینم بگم در قانون نظام صنفی اصل یه اصل داریم. اصل به اینه که هر تخلفی که پیش بینی شده در صلاحیت شعب سازمان تجهیزات حکومتی است. امروز که داریم صحبت میکنیم، حالا پرسش عزیزمون خواهم پرداخت، امروز که صحبت میکنیم در صلاحیت شعب سازمان تجهیزات حکومتی است. ولی تجهیزات داشته باشیم برخی از تخلفات هست که اینها در صلاحیت سازمان تجهیزات نیست. علت این هست که خود قانون نظام صنفی مرجع مشخصی به اونها پیش بینی کرده. مثلا در خصوص فعالیت فرد صنفی بدون عکس پروانه، اونجا مشخص کرده که مثلا نیروی انتظامی با همکاری و هم واحدهای صنفی اسناد خودشون میان مثلا واحد رو پلمب میکنن. این دیگه دستلایه تجهیزات حکومتی نیست. در برخی موارد ابهاماتی هست که متکی بر این است. شما بذارید با اون نکته که قبلا عرض کردم که شعب تعزیه حکومتی خیلی تمایل و رسته صلاحیتاشون هم دارند، معمولا استقبال میکنن که این مواردی که حالا با ابهام هم مواجه هست بیاد در حوزه تعزیرات حکومتی رسیدگی میشه. مثلا بحث تداخل صنفی، مثلا سوپرمارکتی هست یکی کالاهایی عرضه میکنه که به نوعی خارج از اون محدوده تعریف شده برای فعالیت سوپرمارکت ها هست، ممکن مثلا کتاب هم مثلا میفروشه به فرض، نمیدونم در کنارش حالا سی کالاهای دیگه ای هم غیر مرتبط مثلا لباس هم عرضه میکنه، که اینها رو هم شعب تعزیه حکومتی هر چیزی ابهام هایی داره رسیدگی میکنه.